الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواح ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار داد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. خب عرایض ما به حول و قوه خداوند بیان اون مواردیه که باعث تقرب انسان به خدا میشه و انسان رو به خدا نزدیک میکنه. روزهای گذشته یه تعدادی از اینها رو من در این جلسه عرض کردم. دیروزم گفتم که خب دو روز دیگه از این جلسه باقی مونده، امروز و فردا. دو موردم طی امروز و فردا عرض میکنم، چون دیگه وقت کمه و دو روز باقی مونده. تقریبا امروز یه جوری تنظیم کردم که اینا دو تا هستم و خب من توی یه دونه میگم و اونم صبر و تسلیمه. اینکه آدم در مقابل مقدرات خدا تسلیم باشه و صبر کنه، بیتابی نکنه، جزع نکنه. چون میدونید این مشکلات، گرفتاری ها طبیعت دنیاست. اصلا نمیشه آدم تو این دنیا زندگی کنه گرفتار نشه، داغ نبینه، مصیبت نبینه. برای همه هم هست، کسی نیست بگه من گرفتار نمیشم، مصیبت نمیبینم، داغ نمیبینم. اصلا خدا تو قرآن قسم میخوره که مردم بپذیرند. فرمود لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. میفرماید قسم به این سرزمین، یعنی همین سرزمین مکه، چون این سوره در مکه نازل شده، و قسم به اون پدر و پسر که این سرزمین رو بنا کردن، این کعبه رو ساختند، حضرت ابراهیم و اسماعیل. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این قسم میخوره که همینو بگه که ما انسان رو در رنج و گرفتاری و سختی آفریدیم. گاهی آدم خب دنیا رو اشتباه میگیره دیگه، بعضی ها خیال میکنن دنیا بهشته. نه، اینجا بهشت نیست. بله، یه اگه کسی بهشت بره دیگه گرفتار نمیشه، دیگه مریض نمیشه، دیگه داغ نمیبینه، دیگه میگرن نمیگیره، سردرد نمیگیره، چه نمیگیره. اما اینجا نه، اینطوری نیست. اینجا همش گرفتاریه، همش رنجه. برای همه هم هست. تلک الایام نداولها، قرآن میفرماید فناس. میگه اینا اصلا این گرفتاری ها دست رشته، دست به دست میشه بین مردم. امروز مثلا این آقا داغ میبینه، فردا اون آقا، امروز این آقا مریض میشه، فردا اون آقا. برای کافر و مؤمن هم هست. طور اینه که حالا کسی کافر باشه گرفتار نشه. اینطوری نیه آدم از دین دست بکشد پناه بر خدا بره کافر شه. اون کافر هم بشه گرفتار میشه دیگه، نجات پیدا نمیکنه. اینطور نیه کسی نماز نخونه گرفتار نشه، بگه من نماز میذارم، نمازم بذاری کنار، همینه دیگه. برای همه هست، راه گریزی هم نیست. مردان خدا صبر میکنند. اونی که صبر میکنه اجر میبره، اونی که فزع میکند، بیتابی میکند، اجرش هم ضایع میکنه. هیچی هم عوض نمیشه، هیچ کارش نمیشه کرد. هم ما داغ میبینیم، هم اون. اونی که صبر میکنه در مقابل این داغ ها اجرش محفوظه. اونی که بیتابی میکند، فزع میکند، جزع میکند، بطل اجرو در روایت هست، اجرش هم باطل میشه. اون شاعر گفته، حالا دیگه سختم این شعرم بخونم، در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کو چارهی. چطور آدم اگر حالا تسلیم نباشه چی کار میتوند بکند؟ مگه جزا چیزی رو عوض میکند؟ حضرت به خواهرش میگفت یا اختا کل الذی قضی فهو کاهن کائن. گفت اونی که خدا رقم زده میشه، سعی کن شیطان حلمتو ندزده، هیچ کاریش نمیتونی بکنی. قبل از این که اصلا آقا آدم خلق بشه، خدا رقم زده بود من کربلا شهید شم. این اونی که خدا نوشته مقدر کرده میشه. میفرمودن من اگر مرغ قطا، یه مرغیه بین عربا شکارش خیلی سخته، خیلی مثلا اونایی که میخوان این مرغو بگیرن خیلی اذیت میشن. فهمیدم من اگر مرغ قطا باشم و برم تو صخره ها، تو عمق زمین ها، تو غارها خودمو مخفی کنم، اونی که خدا رقم زده میشه. اینو برای من نوشتند. ما چاره ای نداریم جز اینکه تسلیم باشیم و صبور باشیم، شیطان حلممونو ندزده. همین باعث تقرب میشه. بعدم میدونید کسی که تو گرفتاری ها صبوره، ظرفش بزرگ میشه. ظرفیت اینا آثار تربیتی داره. ما ظرفمون رو میتونیم بزرگ کنیم، ظرفیتمون رو میتونیم افزایش بدیم. شما میگید راشتیه، همین که شما ظرفیتت افزایش پیدا میکنه نزدیک میشه. راشت چیه؟ این که آدم آقا در مقابل گرفتاری ها صبور باشد، بیتابی نکند، فزع نکند، جد بگه اینا منو رشد میدن، اینا منو به کمال میرسوند، اینا رو باید تحمل کرد. الان طلا رو میخوان خالص کنن، میذارنش تو کوره دیگه. طلا که به این سادگی خالص نمیشه، میذارنش تو کوره آب میشه، بعد سیاهیاشو ور میدارن، ناخالصیاشو جدا میکنن، خالصش میکنن. آدمیزاد هم بخوان به کمال برسونن، میذارن تو این کوره بلا، ناب میشه، کیمیا میشه. اصلا همین صبر آقا ظرف آدم رو بزرگ میکند. من یه جمله ای از امام حسین نوشتم وقتی حضرت از مکه خارج شدن میومدن سمت کوفه، با این فرزدق روبرو شد که شاعر بود. اون از کوفه با مادرش داشت میرفت مکه. حضرت بهش فرمودن که اهل کجایی و اینا، اسمشو پرسید. بعد گفت اهل کجایی؟ گفت من اهل کوفه هم دارم میرم مکه برای حج. حضرت فرمودن کوفه چه خبر؟ گفت چون منم دارم میرم کوفه. گفت الخبیره سألته، من جملات فرزدق رو نوشتم، گفت از آدم خبره پرسیدی. چون خودش از خودش تعریف کرد، الخبیره سألته، گفت از یه آدم جامعه شناس پرسیدی. من کوفه رو خوب میشناسم. قلوبهم معکم و سیوفهم علیکم. گفت خب اینا دلاشون با شماست، قلبن کوفه شما رو دوست دارن، اما به این آدم ها اگه عرصه تنگ بشه شمشیرم رود میکشن. خیلی حساب نکن به این دلاشون و این نامه هاشون و اینا. اگه یک کسی مثل ابن زیاد، اینا رو نگفتم من دارم میگم، چون ابن زیاد اومد کوفه رو عوض کرد دیگه. قبلا نومان ابن بشیر بود، مالا یا آدم شلی بود خدا بهتر میدوند، یا خیلی نمیخواست با اهل بیت درگیر شه. بعضی اینجوری هم خب، بعضی حاضرن ریاست رو بدن خیلی شاخ به شاخ امام حسین نشند. شاید هم این اینجوری بود، من نمیدونم. ولی اومد تو مسجد گفت مادام که مادام که مسلم ابن عقیل شمشیر نکشه، قیام مسلحانه نکنه، من هیچ کاری بهش ندارم. اصلا آقا چی شد؟ 30,000 نفر باش رفت آمد میکرد، اصلا سر و کول مسلم میرفتن بالا، دوستش داشتن. تو این مسجد کوفه با این بزرگی که دارد، وقتی اونا که رفتن میدونن خیلی مسجد بزرگیه این مسجد کوفه، وقتی نماز میخوند همین مسلم سوزن نمیشد، جا پیدا نمیشد. 30,000 نفر دیگه، 30,000 نفر بیان نماز، ببین چی میشد. خب یه عده واقعا تو این کوفه عاشق بنی امیه بودند، اصلا شاید عمال اونا بودن. اینا نامه نوشتن برای یزید که اصلا کوفه رو سقوط یافته تلقی کن. کوفه دست تو نیست، دست نعمانم نیست، کوفه دست مسلم ابن عقیله. بعدم که اونم که نامه داده امام حسین بیاد، یعنی دست امام حسینه. بدون جنگ کوفه رو گرفت حسین ابن علی، اینا تو نامه هاشون نوشته، اصلا یه قطره خونم نریخته، کوفه رو گرفته. تدبیری بکن. اینم یه غلامی معاویه داشت تو این جنگا اسیر شده بود، اینو کشورگشایی کردن دیگه، اروپا رو هم گرفتن، همه جا رو گرفتن اینا. این غلام اروپایی بود، سرجون بهش میگفتند، ولی خیلی زیرک بود. بعضی هم میگن انگلیسی بوده، بعید هم نی، اسمش هم به اونا میخوره، ولی مال این همین جلفای غرب دنیا بود. معاویه بهش گفته بود که هر موقع کارت گره خورد، چون میدونست این آدم لایق نیست دیگه، این عرضه حکومت نداره، اینو میدونست باباش، و اگه کارت گره خورد با این مشورت کن، رو حرف اینم حرف نیار. با ابن زیاد هم زیاد یزید خوب نبود، حسادت بهش میگرد، بس که ابن زیاد لایق بود، هم سن و سال هم هستند، ابن زیاد خیلی لایق بود، ولی خب فاسق بود دیگه، دلت بخواد جنایتکار و بیرحم و قسی و، ولی خب عرضه داشت. یزید نه، یزید اصلا همش دنبال فسق و فجور بود. اومد با این گفت آقا اینجوری برای من نامه ها رو داد. این سرجون دید گفت آقا من، چون میدونست با ابن زیاد این اصلا میونه نداره، گفت من یه نسخه میپیچم، پدرت عمل میکرد، تو اگه عمل میکنی بگم. گفت عمل میکنم. دو سه بار ظاهرن بهش گفت آقا اگه عمل میکنی بگم. گفت عمل میکنم. گفت ابن زیاد والی بصره است، با حفظ سمت کوفرم بهش بسپر، یقین داشته باش عراق به چنگ تو میاد، کسی نمیتوند عراق رو از چنگ تو در بیاره. یه نسخه داد جواب داد. گفت این انگیزه داره، عرضم داره، لیاقتم داره، با حفظ سمت بده که کیف کنه دیگه، بگه هم بستر رو دارم. بی سابقه بود کسی دوتا ایالت داشته باشه، اولین باری بود که داشتن به کسی دوتا ایالت می دادن. بابای ابن زیاد هم چیزی نداشت، با اون زیاد که با همه لیاقتی که داشت اونم خیلی لایق بود، ولی خب زنازاده بود. لیاقت آقا غیر از ایمانه، اون یکی مثلا مؤمن هم از نماز شب کنه یه اتاقو نمیتونه اداره کنه. اینطوری که هر کی مؤمنه که لایق هم هست، اینا فرق میکنن با هم. یکی هم فاسقه ولی خب عرضه داره دیگه، جربوزه داره. این چیکار کرد ابن زیاد؟ میگن وقتی حکم یزید براش اومد، تاخت شب و روز خودشو رسون به کوفه، هم شبا میومد هم روزا، نمیخوابید آقا این مرد. این چقدر این انگیزه داشته. بعضی وقتا میگن از شدت خستگی اسب عوض میکرد، اسبا که نمیتونستن پای پای این بیان، اسب حریف این نمیشد. تو این کاروانسراها که میومد اسب تازه نفس میگرفت، بعضی شبا خودشو میبست رو اسب با تناب که خوابش برد نیفته، ولی اسبو میتازوند و به همیشه به اطرافیانش میگفت اگه ما زودتر به کوفه برسیم، کوفه رو ما به چنگ میاریم، اگر امام حسین زودتر برسه دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. خب اگر حسین وارد کوفه بشه اصلا دیگه من راه نمیدن، دیگه تمامه. حالا هم امام حسین داره میاد، هم او داره میتازه، که حالا اومد تو قسمش خیلی مفصله. وقتی وارد کوفه شد صورتشو بسته بود، چون فقط چشماش بود. این کوفیان 30,000 تا بودن دیگه، انقدر منتظر بودن که امام حسین بیاد، چون مسلم گفت نامه دادم داره حضرت میاد، خیال میکردن امام حسین، همه میگفتن السلام علیک یا ابن رسول الله، بعضی ندیده بودن حضرتو، اونم که صورتش پوشیده بود اصلا. اینم اصلا همینجوری فقط سرشو تکون میداد، هیچی نمیگفت، رفت تو دارالاماره. این نعمان ابن بشیر رو کنار زد، قدرت رو بدرد، اومد تو مسجد کوفه سخنرانی کرد. کوفه رو ببینید آقایون، فقط تهدید کرد یک ساعت. آقا فقط کوفه رو گفت من پسر زیادم، بابامو که میشناخت، خودم هم که سابقم تو بصره میدونید، من نگاه نمی کنم کی مجرمه، هر کی به دستم برسه میکشم، دور رو به خاطر نزدیک میکشم، نزدیک رو به خاطر دور، گردتون رو میکشم، از این چیزا که بلد بود دیگه. آقا کوفه یه دفعه با همین سخنرانی تهدیدآمیز آقا رنگ عوض کرد، هی عرصه رو تنگ کرد، تنگ کرد، تنگ کرد. پیشبینی فرزدق درست در آمد. حالا از همینا سپاه میفرستاد برای کشتن امام حسین. اینا اکثرشون آقا همونایی که نامه داده بودن. دیروز گفتم روز عاشورا که امام اسماشون و اون گنده هاشون رو اسم میبرد دیگه، حالا ریزاشون رو که مو شما نامه ندیدی، شما نامه ندیدی، شما حالا اومدی میخوای منو بکشی؟ از کجا تا کجا؟ شمر آقا سرباز امیرالمومنین بود در صفین دیگه، بعضیا میگن آقا اونجا جانبازم شده بود، مجروح صفینه دیگه. تو صفین پای امیرالمومنین زخمم برداشته بود. گفت قلوب الناس معکم، یا قلوبهم معکم و سیوفهم علیکم و القضاء ینزل من السما، مقدراتم که گفت از آسمان نازل میشه، دیگه نمیدونم عاقبت کار چی میشه. کوفه اینه، حالا خدا چی برای تو نوشته مقدر کرده اونو خدا میداند، والله یفعل ما یشا، خدا هر کاری بخواد میکند. امام حسین چی گفت؟ امام فرمودن که صدقت، راست میگی، حق با توه. اصلا کوفه رو امام هم میشناخت، نمیشه که فرزدق کوفه رو بشناسد امام کوفه رو نشناسه، و این که نمیشد که. فهموندن راست میگی، حق با توه، کوفه همین است. لله الامر، امورم همه دست خداست، همون که گفت مقدرات از آسمان نازل میشه، از اونم تصدیق کرد، خب امورم دست خداست. ان نزل القضاء بما نحب، گو از دو حال خارج نیست، یا مقدرات خدا اونجوری که ما دوست داریم رقم میخورد، مثلا ما میخوایم کشته نشیم، به شهادت نرسیم، کوفه رو تصرف کنیم مثلا، حالا هرچی، اگر این قضا و قدر خدا به اون چه که ما دوست داریم نازل بشه، فنحمد الله علی نعمائه، ما خدا رو به خاطر نعمتاش شکر میکنیم، حمدش میکنیم، و هو المستعان علی اداء شکر، تو اداء شکرم خود خدا به ما کمک میکنه، چون میدونید شکرم ما به کمک خدا میکنیم دیگه، اصلا کاری ما نیستیم که، ما میخوایم شکر کنیم، خب باید با زبانمون شکر کنیم، خب این زبان نعمت خداست دیگه، باید نماز بخونیم، خب این اعضا و جواره همه نعمت خداست دیگه، اصلا هر کاری کنی همش مال خداست دیگه، یعنی به وسیله به کمک خدا شکرشو به جا میاریم. اگر قضا و قدر اونجوری که ما میخوایم رقم بخورد، اما و این حال القضا دون الرجا، اما اگر خدا چیزی رو مقدر کرد که ما نمیخوایم و نمیپسندیم، ف فلم یبعد من کان الحق و نیتو و تقوا سریرتو. فرمودن آدمی که نیتش حقه و باطنش تقواست، اگر قضام اونجوری که خودش میخواد نبود نخواهد شد. حالا یه وقت خدا مقدر کرده ما شهید میشیم، اجرمونو میده. این همونیست که آقا در احد میگفتن که هل تتربسون بنا الا احد الحسنیین، یعنی میگفت داشت به فرزدق میگفت آقا ما ضرر نمی کنیم از رفتن به کوفه، از دو حال خارج نی، یا پیروز میشیم خدا رو شکر میکنیم، یا شهید میشیم اجرمون پیش خدا محفوظه. در هر دو حال ما تسلیمیم تا ببینیم خدا برای ما چی رقم زده. مرد تکلیف بود دیگه، خدا بهش گفته که برو عراق، خدا دوست داره تو رو شهید ببیند، زن و بچت هم دوست داره اسیر ببیند، که حالا ما رو تکلیفی که داریم داریم میریم، اگر اونی که ما خواستیم شد شکرشو میکنیم، اگر دیدیم مطلوب ما نیست اجرمون که از بین نمیرد، اجرمون بشه خود. در هر دو حال ما پیروزیم. این همین مقام صبر، مقام تسلیم. من از این نوع جملات که تو فرمایشات حضرت خب خیلی زیاده، اما یک قسمت دیگه ای هم عرض کنم دیگه، چون این دو روز و من یه جلسه دیگه هم دارم یه دو کوتاه‌تر صحبت میکنم. این یه دونه، یه دونم شب عاشورای ایشونو من نوشتم، سخنرانی که شب عاشورا کرد برای اصحاب خودش. فرمودن اسنی علی الله احسن الثناء. کسی که آقا تو محاصره 30,000 دشمن آبم بهش نمیدند و انقدر آقا عرصه رو به او تنگ کردن، نفس کشیدنم براش سخته، میگد اسنی علی الله احسن الثناء، من تملق خدا رو میگم، ستایش خدا میکنم، ثنای خدا رو میگم، به بهترین ثنا، از این خدا بهتر هیچ کی نیست. این آقایون این چقدر آدم بد آقا در مقابل مقدرات دست. حالا یکی یه خود سرما خورده آقا کفر میکنه، یه خود دندون درد داره میگه این چه خداییه، این چه وضعیه، این چه زندگیه، آقا یه خود دندونت درد میکنه دیگه. اما او تو اون شرایط میگه اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. من اگر دنیا روبم کنه حمد خدا میگم، پشتم بکنه حمد خدا، برای من هیچ فرقی نمی کنه. یه روز رو سینه پیغمبر بازی میکردم، من همش خدا رو حمد میکردم، فردا منو دمر رو خاکای داغ بازم خدا رو حمد میکردم، به هر دو شکر. آقا اینا خیلی فرهنگ عجیبی ها، خیلی اینا فوق‌العاده است. حالا یکی تو میگم یه وقتی زیر کولر اینا رو میگه، میگن حالا صداش از جای گرم در میاد، چون من الان میتونم رو منبر از این حرفو بزنم، شما پایین منبر میگی آقا این صداش از، اما کسی که آقا تو محاصره 30,000 نفره، هم نوامیسش هم خودش، اونجا امتحان پس بدد و از این جملات بگه، از آقا خیلی پهلوونه، هر چی مدال به این بدی کمه، که خدا چه مدالهایی به سینش میزد تو گودان. یا ایتو هن نفس المؤمنه، همه جوره امتحانت کردن. این خطاب به امام حسین از ملائکه میگفتن یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. اصلا به این نمیگن بهشت برو، میگن برو پیش خدا. من نمیدونم این مثال بزنم، این وقت رهبر معظم انقلاب شما در نظر بگیرین افطاری بده، 4,000 نفر رو دعوت کنه، 10,000 نفر رو دعوت کنه، ما رو هم دعوت کنه، خب اونجا سفره میندازند، به اندازه 10,000 نفر سفره میندازند، امثال من که بیان این پاسدارا چی میگن؟ میگن برین سر سفره ها بشینید، مثلا راهنمایی میکنن دیگه، این سفره که پر شد میگن آقا اون یکی سفره بشینید، اون که پر میشه میگن اون یکی سفره. اما اگر رئیس قوه قضاییه بیاد، مثلا رئیس مجلس بیاد، به اون اصلا نمیگن سر سفره، میگن شما بریم بیش آقا. اصلا اونجا بحث سفره نی، یه اتاقی برای 20 نفر میگن شما به امام حسین نمیگن بهش برو، میگن برو پیش خدا. به ما میگن اگر حالا آدم های خوبی باشیم، ادخل الجنت به ما کنتم تعملون، جنتی که الف لام داره، میگن بریم بهش، سیب و پرتقال بخورین، حوری هم از همه چی هست، برین این پاداش اعمالتونه. اما به امام حسین میگن که برو پیش خدا. میگم بهشتیه اصلا. ببین اول میگن ارجعی الی ربک، بعد میگن ودخلی فی عبادی، برو با جدت رسول الله محشور شو. اصلا بعضی بهشت نیست، برو با مادرت فاطمه زهرا. خودش میگفت اشتیاق من برای رسیدن به گذشتگانم، یعنی اینکه برم با مادرم محشور شم، مثل اشتیاق یعقوب به یوسف. منو از مرگ نترسونید. خیلی حماسی آقا این مرد. من سخنرانیاشو نگاه میکنم میبینم خیلی پهلوونه. میگه شما کی رو از مرگ میترسونید؟ اشتیاق من به این که برم با مادرم محشور شم. من 5 سالم بوده دیگه مادرمو ندیدم، الان 50 ساله در فراق مادرم میسوزم، من آرزوم اینه یه بار دیگه صورتشو ببینم. اشتیاقی که من به دیدن مادرم دارم بیش از اشتیاق یعقوب به یوسفه. شما کی رو میخواین از مرگ بترسانید؟ مگه من از مرگ میترسم؟ مگه مرگ با من چه میخواد بکند؟ باباشم هم اینجور بود. وقتی که ضربه خورد آقا تو محراب، این دوتا پسرها اومدن سرشو به دامن گرفتن آقازاده‌هاش، همه حضرت دیگه بیحال بود، چشش یه خود وا کرد، دید این دوتا جوری گریه میکنن، اشکاشون میریزه رو صورت علی، مثل بارون گریه میکردن. حضرت این دستش آورد، اشکای اینا رو پاک، فهمیدن که پسرهای من، برا من اینجوری گریه نکنین، بابای شما جای خوبی میره، من اگه جای بد نمیبرن که. بعد قسم خورد، گفت به خدا قسم این مادرتون فاطمه است الان بالا سر من نشسته. هی میگه علی دلم برات تنگ شده، تو کی به من ملحق میشه؟ و فرمودم به خدا قسم این جدتون رسول اللهه که انتظار وصول منو میکشد. اونم تقریبا همینو میگفت، یعنی میگفت اشتیاق من برای اینکه برم پیش اینا از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره. نگفت ها، مضمونش همینو میرسوند. اینا یه تربیت بودن دیگه، یه جور حرف میزدن. به خاطر این میفرمودن احمدوهو علی السراء و الضراء. یه وقت خدا برای ما خوب میخواد، ما شکرش میکنیم. یه وقت هم مصلحتش اینه ما گرفتار شیم، بازم ما شکرش میکنیم. خدا بد ما رو نمیخواد که، ما اوج میگیریم، بالا میریم. اللهم اینی احمدوک علی ان اکرمتنا بالنبوه. این شب عاشورا چجوری صحبت میکند؟ میگه خدایا من شکر تو رو به جا میارم، تو ما رو گرامی داشتی، نبوت رو در خانواده ما قرار دادی. این همه خانواده، اما پیغمبر از ماست، اماما از ماست، نمیدونم حمزه سید و شهدا از ماست، اینایی که خودش همه جا میفرمود، جعفر طیار از ماست، من شکر اینا رو نمیتونم به جا بیارم. و علمتنا القرآن. خدایا من شکرت میکنم، معارف قرآن تو سینه ماست، بقیه چیزی از قرآن نمیدانم. و فهمتنا فی الدین، فهم دین به ما داده شده، بقیه باید از ما بپرسند. اون مرجعی که آقا دین رو میشناسد و میتوند دین رو برای مردم تفسیر کنند ما هستیم. تا آخر، حالا من نوشتم ها چون میخوام عرایزم رو خاتمه بدم، تا آخر خلاصه یکی از چیزهایی که آقا انسان رو به خدا نزدیک میکند و حسین رو به خدا نزدیک کرد، صبر، تسلیمه. دیگه روزه بخونم. دیشب آقایون شب خیلی سختی برای حضرت زینب. حالا مثلا یه مادری داغ شهید میبینه، همه میگن سخته دیگه، اصلا شما الان خانوما صدای منو میگه، یه مادری آقا دو تا بچه شهید میشه، همه میگن سخته، میگن خدا بهش صبر بده، اما دیگه خونه‌شو که آتیش نمیزنن، تازیانش که نمیزنن، همه میرن تسلیت میگن دیگه، همه میرن تسلیت میگن، همه هم جلوش دل راز میشن، همه هم بهش میگن خوشا به سعادتت. دیشب آقا یه زن داغ دیده نذاشتم پلک بزنه، خدا میدوند آقا تو زیارتنامش هست، تو زیارتنامه هست زینب، میگه دیشب یه اتفاقی افتاد که این یه دونه اتفاق میتونه کوها رو متلاشی کند. اصلا آدم مبهوت میبینه این زن چه استقامتی داشته. تازه باز میگه ما رأی تو الا جمیلا، نمیدونم آقا این خدا شد آقا عقل دیوونه میشه، این چه اینا چه موجوداتی بودن. باز میگه من جز زیبایی ندیدم، این تمام این خیمه ها رو با آتش کشیدن، تمام این زن رو بعدم وقتی بچه های همه پناه به زینب، یکی میگفت گوشم، یکی میگفت سرم، یکی میگفت صورتم، یکی میگفت پام، اینا رو همه رو بیاره یکی یکی توی خیمه نیم سوخته بخوابونه، اردوگاه حسین ابن علی رو ساکتش بکنه. بعد به کلثوم گفتش که بیا بشمریم ببینیم بچه ها کم نشده باشن، 84 تا بودن سرشون، دیدن دو تا دختر کمه. من همیشه تو سخنرانی میگم یه وقت شما پسر گم میکنی خب یه جوره، یه وقت دختر ناموسه، حالا یه وقت پسر دخترتو کجا گم میکنی؟ تو حرم امام رضا گم میکنی، میگه خب اینجا همه زائرن، زائرن خدمه هم هستن کمک، اما این وقت بین بی همه چیزا دختر گمه، جای امنی نبوده که. خدا میدونه آقا این کلثوم و زینب چقدر تو این بیابون دویدن، چقدر رفتن اومدن، آخر یه وقت دیدن که دوتا دختر دستا رو انداختن گردن هم زیر یه پوته، هرچی تکون دادن جان به جان آفرین دستن. پلک نزد تا صبح، خدا اصلا قابل وصف نیست، من اصلا قدرتشو ندارم که، من خدا شده اصلا نمیتونم وصف کنم، اما روزه من این باشد، همه شنیدین این روزه، این روز صبح 11 هم از روز عاشورا کمتر نیست، اگه نگم بالاتره، چیزی که از شما زیاد گریه کردی خسته ای، اما من بهت میگم هر چقدر خسته باشی به اندازه زینب خسته نیست، به اندازه بچه های حسین ابن علی خسته نیست. همه شنیدین تو احد وقتی پیغمبر اومد بدن عموشو دید، حمزه سید دید حمزه رو مصلح کردن، بینیشو بریدن، گوششو بریدن، چشماشو در آوردن، انگشتان پا، انگشتان دست، نمیدونم امعا و احشا، اولا گله کرد، گفت همه شهدا گریه کن دارن، عموی من چه قریب. اومدن به زنای مادرای شهید، خواهرای شهید، پدرای شهید، گفتن آقا رسول خدا گله، همه ول کردن اومدن سر بدن حمزه، حتی شهداشون ول کردن، گفتن پیغمبر گله کرده، اومدن 70 80 تا جمع شدن، پیغمبر زبون گرفته بود، اینا عشق میریختن گریه میکرد. بعدم پیغمبر گفت خدا خیر بده هر کی برای عموی من گریه میکنه، از اینجا بدون امرو هر کی برای زینب گریه کنه امام زمان دعاش میکنه، امام زمان دوست داره چشمهایی که برای زینب گریه کنه، همونطوری که پیغمبر دعا کرد. اما میخوام بگم مجلس خوبی بود، پیغمبر گریه میکرد، اینا که یه وقت اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله صفیه خاتون داره می، عمه پیغمبر خواهر حمزه، پیغمبر دیگه مجلس رو بل کرد، اومد دستشو گرفت گفت عمه جان خواهر نمیتونه بدن برادر رو اینجور ببینه، من اجازه ندارم، گفت آقا من از مدینه تا اینجا دویدم، اصلا من نبینم دق میکنم، گفت بس صبر کن، عباشو انداخت رو حمزه، چون رشید بود پاهاش بیرون مون، یه خورده خار و خاشاک ریخ رو پاهاش، پاهاش هم استتار کرد، گفت عمه جان به شرطی که عبا رو کنار نزنی بیا. میبوسی از رو عبا، بغل میکنی از رو عبا، هر کاری میکنی از رو عبا، چون خواهر نمیتوند این بدن رو ببیند. من از شما سوال میکنم، مگه سر حمزه رو بریده بودن؟ بی سر که نبود. آخ 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 آخ، خیلی معذرت میخوام. مگه رو بدن حمزه اسب دوونده بودن؟ نه. اما امروز صبح آقا این نامردا زینب رو آوردن تو گودال قتل دو. خدا شاید میخواستن آقا بی بی دق کنه از پا درآد. این کار آقا عقلی نیست که عمدن شما این زن رو بیاری تو گودال، اما عمدن آوردنش تو گودال. شاید میخواستن آقا پناه میبریم بخود نجات پیدا کنن از سخنرانی های حضرت زینب. اما آقا از روح بلند مادرش فاطمه مدد چیکار کرد؟ کاری کرد آقایون تو گودال همین امروز صبح که دوست و دشمن براش گریه کردن. راوی گفت نگاه کردم اسبام دارن براش گریه میکنن. دوست گریه کرد یعنی رباب گریه میکرد. رباب اصلا نمیتونه خودشو نگهداره. کلثوم گریه میکرد، لیلا اگه بوده گریه، نجم خاتون گریه میکرد، سکینه. دشمن اگه میگن یعنی خولی گریه میکرد، عمر سعد گریه میکرد. بعد میگفت نگاه کردم دیدم اسبام دارن براش گریه، حتی خیولهم. فکر میکنی آقا رفت مثلا موهاشو کشید، مثلا فرض کن لطمه زد، پیلنشو پاره کرد. از این چیزا که الان شما تو همین بهش زهرا بری پره، اینا که زیاده. میبینی یکی تصادف کرده بدنشو آوردن، خواهرش میاد تیکه تیکه شده این بدن، چنگ میندازه. آدمای قصی مثل من آقا میرم به 10 تا اینا میبینن گریهشون نمیگیره، میگن طبیعیه دیگه، خواهر میاد کنار برادر همین کارا رو میکنه. اگه اینا رو میکرد که خولی گریه نمیکرد که. آه این وارد گودال شد، دستشو انداخت زیر این بدن، هر چقدر میتونست بلند کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول. اینو به خدا گفت. یه جمله هم به خود امام حسین، همونجوری که دست بلند کرده گفت حسین جان یه روز دیدم رو سینه پیغمبر بازی میکرد، اما امرو میبینم رو خاکهای داغ کربلا تو رو پرت کردم و رفتم. یه جمله هم به رسول الله گفت این کشته فتاده به هامون حسین توست. این خب من بگم خواهرها گریه کنن، خواهر دیگه تو این لحظه آرزوش اینه تا اینجا اومده بدن برادر رو ببوسه و بره. هرچی نگاه کرد آقا دید اسبا دیگه جای سالمی تو این بدن نذاشتن، فقط چند تا رگش آویزونه. خم شد این لبه ها رو گذاشت رو اون رگ های بریده، غرق مناجات بود، داشت راز و نیاز میکرد. یه وقتی یه دختر خانومی اومد چادرشو تکون داد، عمه جان این بدن کیه داری اینجور باهاش صحبت میکنی؟ گفت این بدن بابای مظلومت حسینیا کربلایی ها. این دخترم خودشو انداخ رو بدن بابا. وجتمع فرقتون من الاعراب، یه گروه از این عربا اومدن کاری کردن. یه وقت صدا زد بابا پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن. انظر الى عمتی المضروبه و رؤوسنا المکشوفه و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.